أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلمین بعد از تقریر سخنان حکمای مشا درباره علم تفصیلی واجب به ما ادا و نقل اشکالهای متأخرین و پاسخ این اشکالها، خودشون سه تا اشکال رو بر فلسفه مشا در این بحث وارد کردن. در ذیل این اشکالات تحت عنوان ذکر و تنبیهان، فرمایشات مرحوم محقق طوسی را که در نقد کلمات ابن سینا در اشارات بیان کرده رو نقد کردند و نقد می کنند. در این موطن از بحث اسوار، ایشون الان حرف محقق طوسی رو، چون محقق طوسی رضوان الله علیه در شرح اشارات بر ممشای مشا فاصله گرفتن در بحث علم واجب، نقد محقق طوسی را بر کلمات ابن سیناشون نقدی دارن، و بعد در ذیل هم اون نکته رو بیان میکنن که دیشب اشاره شد، و آن این است که فرمان محقق طوسی در اون که در شرح اشارات عنوان نقد بر فرمایشات ابن سینا دارند، اینها ناظر به کلمات شیخ اشراق است و محقق طوسی در این جهت فرمایشاتشون و اندیشه هاشون ناظر بر شیخ اشراق است. منتها خود محقق طوسی اون چه که از شیخ اشراق یافتن رو در نقد به حکمت مشا بیان نمی کنن، خودشون یک اختلاف نظر دیگری دارن که ایشون اینجا بیان می کنن. حالا این فرمایشاتشون در این موطن اسوار مطرح بشه تا بعد ذکر بکنه که خود مرحوم صدرالمتعلمین در مبدا و معاد فرمایش دیگری دارند، و در اسوار در الان در فصل هشتمین در فصل یازدهم فرمایش دیگری دارند، که این حالا آروم آروم مطلب رو ببریم جلو. در نوبت قبل حرف محقق طوسی رو خوندیم که این ذکرون و تنبیهان، ایشون فرمودند که در نقد به فرمایشات ابن سینا در اشارات فرمود ما دو تا علت داریم، دو تا معلول داریم، اینا باید مرزبندی بشه و مشخص بشه. ذات واجب تعالی یعنی وجود واجب تعالی، علت وجود موجودات عالم امکان، یعنی ماسوال است. پس وجود واجب علت است، وجود موجودات معلول. علم واجب به ذات خود علت است بر علم به ما سوا، یه علت معلول دیگه هم جداست که علم حق تعالی به ذات سبب و علت است برای علم به ما سوا. پس ذات واجب و علم واجب به ذاتش دوتا علت میشه، وجود موجودات و علم به موجودات میشود معلول. محقق طوسی می‌فرماید هم این دو تا علتان واقعون بلا اختلافن. خب این حرف درسته، چون اونجا بسیط الحقیقه اقتضای ترکیب نداره که یک علت است، و هم این معلولها واحدون بلاختلافن، این دوتا معلول هم یکیست، اون علت هم یکیست. اینجا نه اختلافی در علت هاست و نه در معلول ها، یعنی همون ذاتی که علت ایجادی ماسواست، همون ذات علم به ذات خود که دارد، علم به ماسوا هم دارد. این فرمایشات ایشون رو دیشب نقد کردیم. رسیدیم به نقد مرحوم صدر المتعلیم. ایشون می فرماد ففیه ان هذا الكلام لا يخلو عن اقناع اذ لأحد ان يمنع حقیت هذا الحكم اذ ربما يكون في المعلول لكونه انقص وجودا من علته شائبة كثرة لا يكون مثلها في العلة. مرحوم صدر المتعالی می فرمان این به یک تمثیل شبیه تره، این فرمایشات محقق طوسی. حالا بعدا عرض میکنیم که این فرمایش محقق طوسی رو مرحوم صدر المتعالی این در علت و معلول آوردن و به عنوان معید حرف خودشون پذیرفتن، اما اینجا الان این نقد رو دارن. می فرمان این به تمثیل شبیه تره، به اقناعیات شبیه تره تا به برهان. به چه دلیل اگر دوتا علت یکی بودند دوتا معلول هم باید یکی باشند؟ این چه قاعده است که شما میگید چون علت ها دوتا علت یکی است دوتا معلول هم یکی باشند؟ در علت چون بسیط الحقیقه اونجا مطرح است کثرت بردار نیست. در بسیط الحقیقه جایی برای کثرت نیست، جایی برای این نیست که لحاظها و اعتبارها گوناگون باشه. وحدت اونجا اقتضا میکنه که این دوتا علت یکی باشه. خب اینجا در معلول چرا اگر یک شی به وجود خارجیش معلول بود و همون شی به صورت علمیش معلوم بود؟ این دوتا الان که میگیم معلولن به لحاظ وجود خارجیشون هستن معلول، به لحاظ اون صور علمیه بودنش هستن معلوم. حق این وحدت در اینجا چه لزومی دارد؟ چرا اینجا چون علت ها یکی هن معلول هم باید یکی باشن؟ دو تا نمونهشون مطرح میکنن که میگن خب علت یکیست اما در معلول کثرت وجود دارد. و ففیه ان هذا الكلام لا یخلو عن اقناع خطابیست نه برهانی. چرا؟ برای اینکه ممکنه کسی حقیقت این حکم رو منع بکنه. اذل احدن ان یمنع حقیقت هذا الحکم، که شما حکم کردی چون علت ها یکی هن معلول هم یکی باید باشه. چرا؟ برای اینکه اذ ربما یکون فی المعلول، در جای معلول از اون جهت که به لحاظ وجود انقص است از علت شایبه کثرت در او باشد. در علت شایبه کثرت نیست به لحاظ اون بسیط الحقیقه بودن، اما معلول که نسبت به علت انقص از وجودن و اخص از وجودن، خب این شایبه کثرت در او باشه. کثرت در معلول مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اینجا شایبه کثرت هست چون از علت انقص است. از ربما یکون فی المعلول، معلول از اون جهت که لکونه انقص از وجودن از علتش، ربما یکونو به المعلوله شائبت و کسرتین که لا یکونو مثلها به العله. این کسرت در علت نیست، یعنی دو تا حیثیت در معلول جدا از هم، دو تا حیثیت در علت عین هم. اینا ممکنه معلول ها دو حیثیت جدا از هم هم. اما در علت این حیثیت ها این هم باشد به اقتضای بساطت و بسیط الحقیقه بوده. حالا نمونه نقل میکنم، دوتا نمونه. یکی این که الا ترا ان العقل یصدر عنه الفلک من جهت ماهیته و یصدر عنه عقل آخر من جهت وجوب وجوده و العلتان ها هنا شیء واحد فی الخارج ولی والمعلولان متعددان تعددن خارجیان. خب بر همون مبنایی که محقق طوسی هم پذیرفتن در بحث حکمت اشراق، اونجا بر اساس عقول اشره و افلاک تسعی که قائلن ده عقل و نه فلک، اونجا حرف این است که ان العقل یصدر عنه الفلک، از عقل اول فلک اول صادر می شود. ان العقل یصدر عنه الفلک من جهت ماهیته، یعنی از جهت ماهیت عقل فلک از او صادر می شود و یصدر عنه از عقل عقل آخر من جهت وجوب وجودی. دو حیثیت در این عقل هست، یه حیثیت به لحاظ ماهیتش، یکی به لحاظ وجوب وجودش. از یکی فلک اول صادر می شود، از یکی دیگر عقل ثانی صادر می شود. خب در اینجا والعلتان ها هنا شیء واحد فی الخارج، در خارج همون عقل است، عقل اول است، منتها این یک عقل اول دو چیز از او صادر شده، هم فلک اول و هم عقل ثانی. ولی والمعلولان متعددان، الان دو تا معلوله، یکی فلک اولی که عقل ثانی، فلک اول معلول عقل اول است به لحاظ ماهیتش، عقل ثانی معلول عقل اول است به لحاظ وجودش. خب دو تا معلول در خارج جدان، یکی عقل ثانیه یکی فلک اوله، اما علتان در خارج یک واقعیت و عقل اول. اینو بر اساس همونطور که محقق طوسی این حرفا رو در حکمت مشرا پذیرفتن، مرحوم صدر المتعالی نمونه میارم که شما که این حرف اونجا قبول دارید، اونجا چرا آره، اینجا چرا نه. نمونه دوم، و ایدن الواجب تعالی واحد بسیط من کل وجه و العقل صادر منه اولا فیه جهتان به حسب الاعتبار. خب واجب تعالی که واحد است و بسیط است، بساطتش هم من کل وجهن هست و قبلا این بحث روشون مبسوطا بیان کردن، میفرماد عقل صادر می شود از حق تعالی اولا فیه، در او دو جهت است، در این عقلی که از او صادر شده، جهتان به حسب الاعتبار. حق تعالی که بسیطه، تعدد بردار نیست، تکثر بردار نیست، این بسیط است من کل وجه، از یک حقیقت بسیط واحد غیر قابل ترکیب چیزی صادر می شود که دو حیثیت دروست، یعنی عقل از او صادر می شود که عقل دو حیثیت، یه حیثیت ماهوی یه حیثیت وجودی. پس یک علت این دوتا معلول به لحاظ اعتبارهای گوناگون و بالجمله. خلاصه این که فلیس من شرط العلت و المعلول الموافقت و فی الوعدت و الکسرت، در هیچ جای بحث علت و معلول این حرف رو کسی نزده که از شرایط علت و معلول این است که علت و معلول در وحدت و کثرت ما موافق باشن. اگر علت ها با هم تر، یعنی یکی بود، معلول هم باید یکی باشه، اگر واحد بود این هم همطور. نه، خیلی جا هست که علت دارای وحدت است اما معلول ها در اون کثرت وجود داره. و بالجمله فلیس من شرط العلت والمعلول الموافقت فی الوحدت والکسر، نه المستیل ان یکون المعلول اقوا توحدن من علت الموجده. ولی این مطلب هست که محال است معلول نسبت به علت خودش اقوا باشد تبعدن، یعنی معلول که شأنی از شؤون علت است بخواد از علت اقوا باشد این محال است. منتها این جمله برمود من علت الموجده، این قید موجوده برای این است که حرف در علت به معنای فلسفی است، یعنی اون که موتی شیء است، نه علتهای اعتباری. اونجا ممکنه جور دیگه باشه، اما اونجا که ما علتی داریم و معلولی و این علت موجده معلول است، یعنی علت ایجادی اوست، اون علتی که این معلول را ایجاد کرده است، نمیشه این معلول از اون اقوا باشه تبعدن. این محال است. اما که توافق کثرت و وحدت داشته باشن، این در جایی شرط نشد. این نقد رو ایشون به محقق طوسی در اینجا دارن. بعد حالا میفرمان که همون عرضی که دیشبم گفتیم که اون چه محقق طوسی اینجا بیان فرمودن ناظر به کلمات شیخ اشراق است، یعنی محقق طوسی خلاصه همراه شیخ اشراق شد، تابع شیخ اشراق شد، حداقل در مسائل، یکی از اون مسائل هم اینجاست. ثم لا یخفا علی من تتبع کتب شیخ الهی شهاب الدین سهروردی ان جمیع ما ذکره و شار و المحقق لمقاصد الاشارات فی هذا المطلب موافقا لما ذکر فیها. میفرماد برای انسان متتبع این مطلب مخفی نیست که هر چه که شما الان فرمایشات محقق طوسی در شرع اشارات میبینید، میبینید اینا چیزی که در کتابهای شیخ اشراق هست. یعنی محقق طوسی ناظر بر کلمات شیخ اشراق است، موافقت فرمایشات ایشونه، که قبلا هم عرض کردیم از عظمت شیخ اشراق همین قدر بس که ایشون توانست فهولی مثل محقق طوسی را به همراه خودش جذب بکنه. شیخ اشراقی که قبل از 35 سالگی از دنیا رفته، ایشون تو این زمانه مدت کوتاه عمرش توانسته اون هنر را داشته باشه که این مثل محقق طوسی رو همراه خودش بکشونه و جذبش کنه، و این خب خیلیه. خب محقق طوسی آدم کوچیکی نیست، وقتی محقق طوسی ناظر بر کلمات شیخ اشراقه، قبلا مکرر عرض کردیم این شرح حکمت اشراق قطب الدین که الان معروف است درسی است، اساتید ما هم تو سینه به سینه فرمودن که اینها تقریرات درس محقق طوسی بود. ایشون درس حکمت اشراق رو تدریس میکرد، بعد تقریرات درس ایشون رو شاگرد بزرگوارش محقق قطب الدین شیرازی ایشون این رو نوشت، و این شرح حکمت اشراق در حقیقت تقریرات درس محقق طوسی است. و خب ایشون حکمت اشراق را تدریس میکرد، کتاب را تدریس میکرد، تحت تأثیر او بود، جذب او شده بود و جاذبه شیخ اشراق او را گرفته بود، و در بسیاری از مسائل از فلسفه مشراق فاصله گرفتن ایشون. ثم لا یخفا علی من تتبع کتب شیخ الالهی شهاب الدین سهروردی ان جمیع ما ذکره و شار و المحقق طوسی لمقاصد الاشارات فی هذا المطلب در بحث علم الهی، اینها آنچه که ایشون فرموده موافقا لما ذکر فیها در کتب شیخ اشراق است. فکأنه سخنان محقق طوسی مأخوذ منها مع تلخیص و تهذیب، کأنه گویا این که فرمایشات شیخ محقق طوسی اینا تلخیص شده یک کلمات شیخ اشراق است. خب کسانی که با مبانی شیخ اشراق و کتب شیخ اشراق آشنا باشه میبینه که این حرف خلاصه همون حرف اونجاست، و حرف شناسی خودش یک شمه بسیار مهمی است برای انسان متتبع. اینکهشون بفرماسون لا یخفا علی من تتبع، انسان متتبع خب این تتبع تقریبا در اکثر افراد اوزادی که رخت بربسته الان خب همه خیلی هنر کنن یه جلسه درسی و حالا اگه مطالعه شد و معدودن افرادی که الان بر همون سنت حسنه حوزوی درس بخونن اون مطالعه ها، اون مباحثه ها، اون تقریرات. حالا بعضی از آقایان اساتید ما که حساس هم هستن در یه جلسه حضرت استاد حضرت الله جوادی سلام الله ایشون خیلی با یه تشری با یه تندی با آقایون جلسه ایشون فرمودن خب این چه روشیست؟ ایشون فرمودن خب می سر درس میشینیم فقط گوش میکنین. فرمود این حرفا باید نوشته بشه، خط به خط پیاده بشه تا انسان بتونه اهل تتبع باشه، اهل کار باشه، بعد توش مطالعه کنه. همینطور نشستنشون فرمود هم نشستیم گوش میکنیم میرین. خب اتلاف عمره. فرمود اتلاف عمر که حقیقت شرعیه نداره، همین اتلاف عمره. وقتی آدم یه درس میاد رو فرمودن رو باید هوه و خط به خط این رو باید پیاده بشه، نوشته بشه، تطبیق بشه، تو مطالعه کار بشه. خب اون سنت حسنه درسی حوزوی اینجور بوده، اون تتبعات. خب بالاخره یه درصدی از مسائل تو سر درس ها مطرح میشه، اما یه چیز معظمی از این مسائل باید اون تتبعات و مطالعه ها اینا باید حل بشه. به خود ایشون وقت میفرمودن عدد استاد ایشون فرمودن خب اینجوری بود، فرمودن ما وقتی مثلا ساعت 5 و 6 بعد از نماز مغرب میرفتیم تو کتاب خونه ساعت 11-12 برمیگشتیم دیگه. حالا اون روزشون کارش این درس ها قرار اگر کسی این تتبع از زمین بود که حرف شناس باشه وقتی مطلب بهش دادن بفهمیم ولی کیه، یه کتاب بهش دادن یه نوشته بهش دادن ایشون بفهمه این حرف حرف کیه، چون که همین حرف مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه درباره احادیث اهل بیت علیهم السلام ایشون فرمودن که انسان فقیه اون کسی است که شمه حدیث شناسی پیدا بکنه، یعنی محتاج نباشه تو بره تو کوچه پس کوچه های رجال و درایه بگرده، اون در جای خودش محفوظ. وقتی یه حدیث رو میبینه اون شمه حدیث شناسی داشته باشه بفهمه این از زبان خاندان اسمت هست یا نیست، این میشه فقیه. که این شمه و این شمه ها هم بر اثر کار و طهارت روح و قداست روح حاصل میشه و همون تتبعات علمی بالاخره یک عمر کار کرده دیگه الان فهمیده. خب این حرف میفرماد مرحوم صدر المتعالی میفرماد وقتی که اشارات رو میخونیم خب میبینی این حرف همون حرف شیخ اشراقه، منتهایشون خورده این رو حالا تعذیبی دارن یه تلخیصی دارن. الا ان شیخ المذکور اجر القاعده بالاجسام والجسمانیات من ان حضور زوادها کافیتا فی ان یعلم بالاضافه الاشراقیه من دون افتقار الى صور الزائده و هذا المحقق لم یکتف بذاله. یک مطلب اینجا هست آن بسیار مهم و اون این است که ابن سینا و حکمای مشرق که حرفشون رو مدتی داریم مطرح میکنیم، خب اونها اساره حرفشون این بود که این صور علمی حق تعالی اینا اعراضی هستند که قائم به ذاتن و این صور علمیه صور ارتسامی است دیگه، یعنی خلاصه گفتن علم حق تعالی به ما سوا ارتسامی و اصولی است، علم اصولی است. بله علم حق تعالی به ذاتش حضوری است اما علم حق تعالی به ما سوا اصولی است. این حکمای مشرق شیخ اشرا ایشون حرفش این است که ایشون فرماد کل وجودات خارجی عالم دفتر علم حق تعالی است، علم حق تعالی به تمام موجودات حضور است. تعبیرشون این بود دیگه، سراسر وجودات عالم و موجودات عالم دفتر علم حق تعالی هم. یعنی حق تعالی علم حضوری به همین محقق طوسی، حالا مرحوم صدر المتعالین این رو بهشون دارن که شما کاش حرف شیخ اشراق رو که گفتید تا آخر حرفش رو میپذیرفتید. شیخ اشراق میفرماد علم حق تعالی علم حضور است. ایشون محقق طوسی اومدن میفرمان علم حق تعالی به ما سوایش دو بخش، یک بخش از علم حق تعالی که به مفارقات و مجردات و ذوات نوری تعلق میگیره این علم حضوری است. علم حق تعالی به مادون اینها میشود حصولی، منتها نه اینکه مثل حکمای مشا بگوید که در ذات حق مرتسم است. ایشون میفرماد این علم حصولی در یک عقلی، حالا نفسی یا عقلی، در اونجا مرتسم است. یعنی ایشون یه جور اومده برزخی درست کرد بین حرف مشا و اشراق. از یک جهت حرف شیخ اشراق را گرفت، از یک جهت تا آخر پیش نرم، یه چیزی فرمون که نه حرف اشراق نه حرف مشا. مرحوم صدر المتعالین خب الان این حرفشون اینجا نقل میکنند و چیزی اینجا نمیفرمان، ولی در مبدأ و معاد اونجا خود مرحوم صدر المتعالین میل به تفکر اشراق داره، یعنی تفکرشون میل به اون سمت است و حرف محقق طوسی را که اینجا می‌فرماید همون حرف شیخ اشراقه اونجا میارن میپذیرن و به محقق طوسی میگویند در همون مبدأ و معاد شما ای کاش تا آخر پیرو اشراق بودید، این حرف آخری رو نمیزدید، یعنی تا آخر همین حرف شیخ اشراق رو میگفتید. و خود صدر المتعالین در اونجا موافق با قول شیخ اشراق در مبدأ و معاد. خب مبدأ و معاد رایشون در 40 سالگی نوشتن مرحوم صدر المتعالین، در یک جایی بحث پیش میاد، ایشون میفرماد من که الان دارم می‌نویسم 40 سال از عمرم گذشته. البته یه بحثی رو ایشون مطرح میکنن در مبدأ و معاد، از اون جهت نه به این بحث فعلی اسم، یعنی سنش رو میگوید، از این جهت که میفرماد من این کتاب رو که الان دارم می‌نویسم و 40 سال از عمرم گذشته، در این مدت 40 سال عمرم ندیدم کسی مخالفت با فلسفه بکنه الا اینکه دنیا شکارش کرده. این حرف رویشون دارن، کسی با فلسفه مخالفت کنه میفهمد کسیست که خلاصه دنیا شکارش کرده، اون حاکمیت شهوت و غضب و دنیا طلبی و ریاست و اینها وادارش کرده که به اون سمت بره. به این جهتشون میفهمد من 40 سالگی این کتاب رو مینویستم. خب اون رو در 40 سالگیشون نوشتن، میفهمد اونجا میل به تفکر اشراق دارن. بعد در کتاب شریف دیگری مفاتیح الغیب، اونجا چون تو مفاتیح الغیب میفرمان من الان کتاب می‌نویسم 60 سالمه، یعنی 20 سال بعد از نوشتن مبدأ و معاد، اونجایشون میفرمان ما یه نظر دیگری داریم و اون نظری که قبلا داشتیم رو الان نداریم. در اثنای این 20 سال که اسفار روشون نوشتن، تو اسوار تو فصل 11 اون کلان در پیش داریم، اونجا میفرمان بله ما اول میل به حرف حکما اشراق داشتیم، شیخ اشراق داشتیم، بعد خداوند سبحان حق را برای من مشخص کرد، من را منور کرد به اون نور حقانیت این مسئله، و مسئله حقانیتش چیزیست که نه حرف حکمای مشرا و نه حرف حکمای اشراق. این یک خلاصه تحلیل مجموعه فرمایشات مرحوم صدر المتعالین. الان ایشون این حرف، یعنی در این حال ایشون اینجا داره حرف محقق طوسی رو نقد میکنن، ولی تو مبدأ و معاد به عنوان تایید آوردن، چون افکارشون اونجا اشراقی بود تایید ایشون بود، اما اینجا چون برگشتن دارن نقد میکنن ایشون رو. به تعبیر یکی از بزرگواران اسدی خدا رحمتش کنه مکاسب میخوندیم. خب این پیرمرد مسلط بود، منتها خب بیان ایشون یه خورده خیلی تو زحمت بود، میخواست مکاسب رو تشریح بکنه، جونش در میرفت. خلاص این پیرمرد بزرگوار خدا رحمتش کنه خیلی زحمت میکشید که بالاخره یه جوری بتونه هی عبارت ها رو عوض میکرد، هی خلاصه خیس عرق میشد تا یه چند صد مکاسب رو تبیین کنه. بعد تعبیرشون این بود، فرمود خب مکاسب که این نظرات عوض میشه از یک نظری به یک نظری دیگه. ایشون فرمودن شیخ انصاری است دیگر، شیخ انصاری و مواج است دائما. حالا از اون وقت برگشت باز از این وقت تعبیرشون داشت. حالا مرحوم صدرون متعلق، خب بالاخره این شخصیت بزرگ این عظیم شن، حالا اون در سن 40 سالگی ایشون مبدأ المعاد را نوشتن. خیلی از ماها که اینو میشنویم آدم تو خودش خجالت میکشه که حالا 40 رفت و 50 رفت و 60 همینطوری که داره میره دیگه، دست ما که نیست. حالا چه کردیم؟ حالا شیخ اشراقی که اون همه الان موضوع تفکر این بزرگان شده، 35 سال عمرم که نگرد، قبل از 35 سال اون حادثه براش پیش آمد. و این بزرگان فرمودن اگر میخواهید به یه جایی برسید تا سن 35 سالش، اگر تا اون موقع مبانی رو گرفتی گرفتی، نگرفتی بعد دیگه دیر شد. مبانی، حالا چه فقه چه اصوله چه فلسفه است، اون مبانی که سرمایه هست، اون سرمایه تا سن 35 سال نشده باید کسب بکنی که بعد از اون شروع کنی به تولید، نه اینکه بعد از اون تازه بشینیم این سرمایه. تو سرمایه مالی هم همینطوره، یکی دلار 70 سالش تازه سرمایه بکنم، من دیگه الان چیزی برای این سرمایه نمیدونم کار بکنم، تولید بکنم، نهایت میذاره تو 5 سالش میگیره. و اگر هم یه طلبه بعدن خواست تازه ببینه چه خبره، اینم باید بذاره تو 5 سالش رو بگیره، نیست دیگه به دردش نمیخوره. الا ان شیخ المذکور اجر القاعده فی الاجسام الجسمانیه من این، الا ان شیخ المذکور این قاعده را اجرا کرد در اجسام و جسمانیات، من ان حضور ذواتها کافیتن فی ان یعلم بالاضافه الاشراقیه. شیخ اشراق علم حضوری را در تمام موجودات سرایت داد، گفت سراسر عالم دفتر علم حق تعالی است، چه جسمانیات چه روحانیات همشون، الا ان شیخ المذکور اجر القاعده فی الاجسام والجسمانیات من ان حضور ذوات این جسمانیات و جسم جسمانیات کافیتن فی ان یعلم بالاضافه الاشراقیه من دون افتقار الی صور زائده، اشیای خارجی به وجود علمی حاضرن. ولی و هاذ المحقق، این محقق طوسی، لم یکتف بذاله، بل جعل منات علمی تعالی بها به این اشیا ارتسام از صورها. یعنی همون حرف مشا رو اینجا محقق طوسی در این جسم و جسمانیات فرمود، منتها با این تفاوت که مشا ذات حق را محل ارتسام صور میدونن، اما محقق طوسی گفت نه، ذات حق نه، یک موطنی حالا نفسی یا عقلی این صور در اونجا مرتسمن که در ذات سرایت پیدا نکنه. الا ان شیخ المذکور شیخ اشراق اجر القاعده فی الاجسام والجسمانیات من ان فرمایشون است که ان حضور ذواتها ذوات این جسمانیات جسم اجسام و جسمانیات کافیتن فی ان یعلم حق تعالی بالاضافه الاشراقیه من دون الافتقار الی الصور الزائده. ولی و هاذ المحقق لم یکتف بذاله، بل جعل محقق طوسی منات علمی تعالی بها به این اشیا ارتسام از صورها، صور این اشیا، منتها مشا فرمودن فی سوق باری، محقق طوسی می فرماد فی مبادی العقلیه و نفسیه، که تا این صور مرتزمه در زاد را پیدا نکنه. ولی کل من الرعین وجهون، حالا مرحوم ماتن صدر المتعلیین عرض کردیم در مبدا و معاد اونجا خورده میگیرن بر حکمت محقق طوسی، میفرمان شما خود تا آخر هر جور پیش میرفتی، حالا که شما پیروی شیخ اشراق کردی خب تا آخر میرفتی، این یک آخریش هم نمیفرمودید، چون این رو به عنوان یه حرف نادرست محقق طوسی تلقی میکنن، چون اونجا حرف شیخ اشراق رو میپذیرن. ولکل من الرعیین وجهون و سینکشف لک حق المقال فی ادراک الحق الاول لهذه الجزئیات المادیه علی وجه که لم یتیسر لعهد و لم یثبت فی غیر هذا الکتاب. بحث علم حق تعالی به ما سوایش را در این کتاب انشاءالله منکشف می شود، معلوم می شود، منتها به یک نحوی که نه برای کسی میسر بود و نه در غیر از این کتاب می شود به اون رسید، یعنی نه حرف مشرا و نه حرف اشرا. این تا اینجا. مطلب بعدی که حالا برای جلسه بعد باید مطرح بشه این است که مرحوم صدرالمتعلیین در مبدا و معاد چهار اشکال بر حکمای مشرا نقل میکنن، در اینجا سه تا اشکال نقل کردن. مرحوم علامه طباطبایی در تعلیقشون در این بحث اینجا یک اشکال رو اضافه میکنن، در حقیقت همون اشکالی است که صدرالمتعلیین در مبدا و معاد آوردن، منتها صدرالمتعلیین در مبدا و معاد با یک تقریر بیان میکنند، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تقریراتشون اون اشکال رو با یک تقریر دیگر بیان میکنند. این حالا موضوع بحث فردا شب ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.